شمشیر که قسمت دوم اون در این لحظه برای شما عزیزان آماده پخشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شمشیر نوشته سعید پور شعبانی، تنظیم برای رادیو ملیحه مرادی جعفری. هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهدی نمینی مقدم، صفا آقاجانی، سعیده فرزی، رامین حوریمان، مهرداد عشقیان، رحمان باقریان، عباس توفیقی، سلمان خطی، عباس وفایی، احمد شمس آصف. کارگردان حمید منوچهری، افکتور مهدی افشین نژاد، گوینده امیر منوچهری، صدابردار پیروز صدرایی، دستیار تهیه عباس محمدی، تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت دوم. سلام شنوندگان عزیز، در قسمت اول نمایش شمشیر با هم شنیدیم سال 37 هجری قمری در مکه ابراهیم تنها پسر ابن حمیم چشم به راه بازگشت پدر از جنگ صفین است. او و مادرش نگران از ماجرای حکمیت و سرنوشت ابن حمیم دست به دعا برداشتند تا ابن حمیم سربلند برگردد و خبر پیروزی علی علیه السلام را به گوش مکیان برساند. ابن حمیم یکی از یاران با وفای مولا علی و شمشیر سازی معروف و خبره است. هاجر دختر تاجر بزرگ مکه عقد کرده ابراهیم است و در این روزها از بیمهری ابراهیم به تنگ آمده. او سعی دارد اسباب آرامش شوهرش را فراهم کند، اما ابراهیم ترسی در دل دارد که حتی خود دلیلش را نمی داند. انتظار طولانی او و مادرش به سر می آید و ابن حمیم تنها و درمانده برمی گردد. اکنون با هم ادامه ماجرا را می شنویم.
پدر کجایید؟
ابراهیم چرا فریاد میزنی جانکم؟
شما پدر رو دیدید؟ پدرم کجاست؟
صبر کن، نرو، خود را در اتاقش حبس کرده، او را به حال خود بگذار.
باید با او حرف بزنم مادر، در میان بازاریان سلام مرا نشنید، حتی به من نگاه هم نکرد. مگر چه شده که از من نیز روی بر میگردانه؟
ابراهیم پدرم
پدرم زخم خورده؟
در تمام این سالها یک بار هم او را این گونه غمزده و آسی ندیده بودم که امروز دیدم. به خدا قسم که در عصای پدرش هم نیست چنین درمانده نشد. وقتی از این در گذشت و پای در این خانه گذاشت، سست و علیل بر زمین افتاد، به چشمانم خیره شد و گریست.
گریست؟ پدرم ابن حمیم
گریست در حالی که اشکی نداشت و صورتش را نمناک کنم. ابراهیم جان اگر بگذار با خود خلوت کند، هر زمان که روی دیدار داشته باشد در اتاق را میگوشاید.
باشد مادر جان، باشد، من باز هم منتظر میمونم. لحظه شماری میکنم تا به دستانش بیفتم و با اشکهای بیپایانم آنها را غرق در بوسه کنم. اگر بدانید در سینم چه غوغایی برپاست، اگر بدانید چه اندازه تشنه دانستم. باز هم منتظر میمانم. پدرم باید هر آنچه دیده باز گوید.
خوشبار را پدرم برای ابن حمیم فرستاده. حالش خوب است؟
خوب است.
چرا آشفته ای ابراهیم؟ اگر می دانستم آمدنم آزارت می دهد هرگز قصد خانه تان را نمی کردم.
این چه حرفیست هاجر؟ اینجا خانه توست. مادرم از دیدارت دلشاد شد.
ولی از زمانی که آمدم یک بار هم مادرت را ندیدم، ابن حمیم را هم ندیدم.
به خاطر قسم ابن عباس است،
والی مکه.
امروز با مخبرش به دیدار پدرم آمده.
آن دو اسب پشت در خانه تان از آن آنان است؟
مادرم یک دم آرام نگرفته. یک بار ظرفی پر از میوه میبرد و بار دیگر شربت شیرین و بار دیگر آبی گوارا. نمیدانم در آن اتاق میان پدرم و قسم ابن عباس چه میگذرد.
چرا نزدشان نمیروی؟ مبادا حضور منمان شده باشد.
نه نه، پیش از آمدن تو در اتاق نشسته بودم.
خب چه شد؟
تا قسم ابن عباس باب سخن گشود، پدرم مرا به بهانه بستن اسب‌ها روانه کرد.
پس ابن حمیم نمیخواهد پسرش بداند چه به او گذشته و در چه اندیشه ایست؟
با من مثل کودکان رفتار میکند. مادرم هم نتوانسته باب سخن را با او باز کند و بفهمد در ماجرای حکمیت چه دیده و چه شنیده.
پدرت مرد دنیا دیده است، بی گدار به آب نمی زند.
دیگر تاب نمی آورم. از بس با خود سخن گفتم چیزی نمانده دیوانه شوم. چرا سکوت کرده؟ چه به او گذشته و در چه اندیشه است؟
بر خود مسلط باش، شاید صلاح تو را در این می داند.
صلاح من در بی خبری و نادانی است؟
نه، منظورم این است که نمیدانم، شاید چیزی در او تغییر کرده که نمیخواهد تو بدانی.
چیزی در او تغییر کرده؟ چه؟ وقتی وارد مکه شد با کسی سخن نگفت، حتی مرا در بازار ندید. خود را تا دو روز در اتاق حبس کرد و مادرم خواست که او را به حال خود بگذارم. وقتی بیرون آمد سر بر زانوانش گذاشتم و سیر گریستم، چون کودکی پدر گم کرده با نفس گرمش زندگی را باز یافتم. اما او مبهوت به من خیره شد و هیچ نگفت.
ابراهیم نکند، نکند او هم دست به دست کسانی داده که علی را
را مجبور به قبول حکمیت کردن.
چه میگویی؟ پدر من ابن حمیم راه گم کند؟ این غیر ممکن است. از زمانی که خود را شناختم، از علی شنیدم و حقانیتش، از زبان که مردم کوچه و بازار، نه قوم و خویش ما، نه دوستان و همسایگان، نه از پدرم. صبح و شام از پیامبر گفت و علی، در گرما و سرما و فقر و مکنت و در بیماری و صحت. بعد از پیامبر جز علی نام دیگری در این خانه این همه عزت و آبرو ندارد هاجرم. حال چگونه باور کنم که او؟ نه نه نه، اندیشش هم دیوانم می کند.
شنیدی؟ صدایی در خانه است. شاید قسم ابن عباس و مخبرش رفتند،
شاید هم میهمانی دیگر. می روم ببینم چه خبر است. در اتاق بمان.
باشد.
خوش آمدی حسام. پدرم از دیدارت خوشنود می شود.
آفتاب بختت بلند پسر جان. گفتم که این بار تو را در کنار پدرت زیارت خواهم کرد، نگفتم؟
من هم گفتم که زبانت خیر است، نگفتم؟
سرت سلامت باد پسر. شنیدم که قسم ابن عباس نزد پدرت آمده.
مکه شهر کوچکی نیست حسام، اما اخبار زود دهان به دهان می چرخد. این روزها کار جارچیان حکومتی آسان است.
به حق پسر ابن حمیمی ابراهیم. نمیدانم به ذکاوت تو رشک ببرم یا به این شمشیر.
شمشیر؟ شمشیر پدرم نزد تو چه میکند هوشام؟
شمشیر پدرت در خرجین اسبش چه میکند؟
خرجین؟
از درگاه این خانه که داخل شدم چشمم به اسب پدرت افتاد که خرجینش سنگین بود و حیوان را می آزرد. اکنون اسب آسوده جولان می دهد. من نیز چون تو از دیدن شمشیری دلربا بدون صاحبش جا خوردم.
پدرم هیچگاه از شمشیرش غافل نمی شد.
خدا می داند در دومت الجندل چه بر او گذشته که هوش و حواس ندارد. نزدش می روم و این امانت گرامبها را پیشکش می برم. راه از این سوست؟
ها؟ بله بله بفرمایید. اتاق پدرم آنجاست. بفرمایید.
هم یک نشانه دیگر، پدرم شمشیرش را فراموش کرده بود.
پدرت درمانده راه بوده همین.
همه شهر می دانند که پدرم لحظه ای از شمشیرش کناره نمی گیرد، لحظه ای آن را از خود دور نمی کند. شمشیر او بهترین شمشیر عرب است. بارها قصه ساختنش را زیر گوشم زمزمه کرده که چه روزها و شبهایی در کارگاه شمشیر سازی بران پتک زده و تیغش را صیقل داده و با آن سخن گفته. نشنیده ای که می گویند شمشیر ابن حمیم نیمی از خود اوست؟ شمشیر ابن حمیم رازدار و یاور اوست. شمشیر ابن حمیم.
بس ابراهیم، از زمانی که آمدم از پدرت گفتی و شمشیرش، چه دلخوش بودم من. گمان میکردم به خانه تان میایم تا از روز عروسی و جشن من سخن بگوییم. از هر دری گفتیم جز درد خودمان.
هاجرم
تو بمان و اندیشه که پدرت.
هاجر مرا تنها میگذاری؟
چه باشم و چه نباشم تو تنهایی و با خود سخن میگویی.
بمان آرام جانم، من سنگ صبور میخواهم.
ای به فدای عروس زیبا رویم. رویم سیاه، مرا ببخش. از لحظه‌ای که آمدی نتوانستم تو را سیر ببینم. چرا در درگاه در ایستاده این؟ بشین بشین ابراهیم. چرا میوه در ظرف مانده؟ انگور، خرما چرا نخورده ای؟
مادر جان قربان محبتتان، من دیگر باید به خانه امان بازگردم.
بازگردی؟ به این زودی؟ ابراهیم چیزی شده؟
نه نه مادر، ما
ما درباره آینده من گفتیم و جشن عروسی.
بله بله، انقدر گل گفتیم و گل شنیدیم که حوصله من سر رفت و من بهتر دیدم که باز کردم.
صلات ظهر است، کجا بروی دختر؟ طعامی را که دوست داری مهیا کردم، خوراک سبزیجات. ابراهیم، اگر هاجر با دهان خشک از در این خانه پا بیرون بگذارد، روی باز مرا نخواهید دید. بمانید تا بازگردم.
مادر جان، مادر جان، یک لحظه. مادر.
پدر از سفین و حکمیت سخنی به میان آورد؟
حتی یک کلمه. قسم ابن عباس سعی دارد چیزی از زیر زبانش بیرون بکشد، اما پدرت از کسب و کار میگوید، از راهزنان قافله ها، شتران سرمست.
پس میداند که چه نگوید.
آنها قصد رفتن دارند، راهی شدند نزد شما باز میگردم.
باشد، بروید.
من نمیتوانم بمانم ابراهیم.
شنیدی که به من روی خوش نشان نمیدهد اگر بروی. بیا بنشین، بیا.
کاش مادری داشتم و تو را مجبور میکرد به کاری که دوست نداری.
خدا مادرت را بیامرزد، تو به تنهایی مرا حریفی دختر. بنشین.
چون از روی ناخوش مادرت میترسی باید بمانم؟
میترسم، ولی نه از روی ناخوش مادرم، از ترس دوری تو. از ترس ندیدنت. هاجرم، باور کن لحظه دوریت را تاب نمی آورم. من تو را مرهم و محرم درد خود دانستم که از هرچه در دل داشتم سخن گفتم. اگر بدانم تشویش های کوچک من قلب بزرگ تو را می آزارد، دیگر کلمه ای نمی گویم. چه بهتر که خود را در پس خود پنهان دارم و در کنار تو چهره ای که تو دوست داری آشکار کنم.
نه، من نمیخواهم در کنارم باشی و خودت نباشی ابراهیم.
تو بگو چگونه باشم که تو آسوده و راضی باشی.
همیشه همین گونه باش که اکنون هستی.
طاقت میآوری؟
میآورم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر که تو را دارم.
ابراهیم، پدرم.
پدرت چه؟
میتوانم از پدرم بخواهم با پدرت سخن بگوید.
آنها هم با هم رفاقت دارند و هم رقابت.
درست است، همین سبب خواهد شد پدرت سخن بگوید. پدر مرا که میشناسی، اگر اراده کند سر از کاری در بیاورد میتواند.
ترفند خوبیست، ولی مبادا که از هم دلچرکین شوند و به زیان من و تو تمام شود.
نگران نباش، آنها هر دو می دانند دلدادگی من و تو شهره شهر شده و کسی نمی تواند میان من جدایی بیندازد.
بیراه نمی گویی. البته به گمانم پدر تو هم مانند قسم ابن عباس و هشام برای دانستن ماجرای حکمیت از زبان پدرم لحظه شماری می کند.
اما اگر من از اون نخواهم، پا به میدان نمی گذارد. همه چیز را به من بسپار.
باشد، این گوی و این میدان. شاید گره این مشکل به دست سهیل تاجر باز شود.
برادر کم پیدای من، وقت من بلند شد از دیدار شما. باز هم که در کوره راه ها دکان به دکان پرسجو میکنی، چی خبر شده ابن حمید؟
سهیل، تو میدانی که در این وقت سال باید دکانی دیگر اجاره کنم.
پس زبان بازی را کنار بگذار و بگو چه میخواهی.
تا کی میخواهی بیرون شهر در پی دکانی ارزان و بیمایه باشی؟ بیا خود بهترین دکان را در قلب بازار در اختیارت میگذارم.
بارها گفته ای و جوابم را شنیده ای.
اگر به کارت بچسبی و دست از جنگ آوری برداری، هم میتوانی اجاره بهای دکان را بدهی، هم کیسه های درهم بر شار کمرت بیاویزی.
موعظه تمام شد؟
حاشا و کلا برادر، از جنگی پر حرف و حدیث بازگشتی و توقع داری همه به کار خود مشغول باشند و از تو هیچ نپرسند.
در خانم باز بود و هر که خواست آمد و پرسید و رفت. سخت بود نعلینت را به خاک خانه دامادت بیاسایی.
چه میگویی ابن حمیم؟ تو که مرا خوب میشناسی، غافلم که برسد روز و شبم را گم میکنم. آنچه بیشتر سبب شد که نیایم این بود که مبادا آمدنم تو را آزرده کند.
آزرده کند؟ برای چه؟
گمان کردم شاید بیندیشی که میخواهم عروسی فرزندانمان را گوشزد کنم.
این حق توست برادر، خیالت آسوده باشد، به زودی جشنی در خور به پا میکنی.
خدا خیرت داد. خب تعریف کن برادر، از علی خبرداری؟
از علی چه بگویم؟ چون قطره اشکیست که در پلک می غلطد و چشم تر می کند اما جاری نمی شود.
خدا به او رحم کند. یارانش چه؟ آنها چه می کنند؟
چون قطره های اشک بر خاک شده، خود را در زیر زمین یافتند.
حال خودت
همین گونه که میبینی؟
بله میبینم.
شمشای آهنی که قول داده بودی به کارگاه نرسید سهیل.
میرسد. میدانی ابن حمیم، روزی که خبر شهادت عمار یاسر را شنیدم خیلی متأثر شدم. همونطور مقداد و اویس قرنی.
خدا همه را بیامرزد.
از همه دردناکتر حکمیت. به گمان من اشتباه از جانب علی بود. او باید با معاویه مدارا میکرد. البته میدانم که معاویه به سنت پادشاهان روم با مردم رفتار میکند، مانند اغنیا طعام میخورد، سنت پیغمبر را وارونه جلوه میدهد و قصد احیای رسومات جاهلی عرب را دارد. اما پرسش این است ابن حمیم که آیا فقط معاویه مرتکب چنین گناه بزرگی شده یا همه مسلمین؟
بس است دیگر، نمیخواهم بشنوم.
امیرالمومنین باید پیش از جنگ با معاویه این مردم را اسلامی دوباره میآموخت.
اگر علی با معاویه مدارا میکرد، آن وقت چگونه میتوانست مردم را از گناهان کبیره‌ای که تو نام بردی برحذر دارد؟
باز هم مدارا، اما به گونه دیگر.
تنها اشتباه علی این بود که زیر بار خلافت رفت.
مسلمین از او خواستن.
نباید میپذیرفت.
چرا آتشی مزاج شدی؟ ما با هم سخن میگوییم، جنگ که نداریم.
باز هم میگویم که علی نباید خلافت را میپذیرفت، که اگر چنین کرده بود دیگر هیچ کس برای فرار از حق خود او را سفارش و توصیه به سازش و مدارا نمی کرد.
درست است. مرحبا ابن حمیم. تو دلسوز و دلداده علی هستی، سخن ناحق نمی گویی. ابن حمیم، نگفتی تا تو کجا از امام جدا شدی؟
من از امام جدا نشدم.
نعوذ بالله. میدانم، منظورم این است که در کدام نقطه بود که از خوارج جدا شدی؟
من در معیت خوارج نبودم که از آنها جدا شدم.
میدانم، خدا رو شکر. میخواستم بدانم از کجا بود که به سوی مکه راهی شدی؟
سراحی حرورا.
سراحی حرورا؟ یعنی امام مستقیم به کوفه رفت، خوارج به سمت راست و تو به سمت چپ.
در پی چه هستی مرد؟
هیچ هیچ. خب با این حساب راه شام هنوز ایمن است.
راه تو و امثال تو همیشه ایمن بود سهیل. به امان خدا.
به امان خدا. مردک دیوانه کم خوشخلق بود، خوشخلق ترم شده. دخترک بیچاره من رو بگو که عروسه چه طایفه شده. ابراهیم، به پیشنهادم بیندیش برادر. دکان هر زمان که صلاح بدانی اون را در اختیارت میگذارم. خود را به کری میزند. میدانم چطور ولی درهم به جانت بیندازم جنگاور. تو هم روزی بر سر عقل میایی ابن حمیم. آن روز نزدیک است.
نمایش. دوستداران رادیو نمایش سلام، من سعیده فرزی هستم، بازیگر و کارگردان نمایش های رادیویی. با مسابقه روی موج نمایش در خدمت شما هستم. در این مسابقه جدید ما قرار شما هر روز به دنبال پاسخ یک پرسش چهار گزینه‌ای باشین. این پرسش ها هر روز از رادیو نمایش پخش میشن و پاسخشون ساعت 18 همون روز در برنامه زنده استدیو 8 اعلام میشه. شما همراهان همیشگی رادیو نمایش میتونین عدد گزینه مورد نظرتون رو به شماره پیامک 30075 بفرستین و قرار هر روز به برندگان مسابقه جایزه نقدی هم تقدیم بشه. و اما پرسش امروز.
بنیانگذار دانشکده هنرهای دراماتیک ایران چه کسی است؟ گزینه 1 استاد حمید سمندریان. گزینه 2 استاد رکن‌الدین خسروی. گزینه 3 دکتر فروغ. گزینه 4 دکتر نامداری.
یک بار دیگه تکرار میکنم.
بنیانگذار دانشکده هنرهای دراماتیک ایران چه کسی است؟ گزینه 1 استاد حمید سمندریان. گزینه 2 استاد رکن‌الدین خسروی. گزینه 3 دکتر فروغ. گزینه 4 دکتر نام داریم.
رادیو نمایش برگزار می کند. اهل خیال پردازی هستی؟ فکر می کنی استعداد نمایش نام نویسی داری؟ وقتی یه ایده تو ذهنته که دوست داری بنویسی؟ به نمایش رادیویی علاقه داری؟
ولی همه کنی اون فقط وقتی عاشق من میشه که نویسنده شده باشه.
فکر میکنی بتونی تو رادیو نمایش کار کنی؟
نقش قلم مسابقه نمایش نام نویسی رادیویی. اطلاعات بیشتر در سایت رادیو نمایش.